بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بمناسبة أحكام مستحبي أولاد رسیدیم به روایات باب عقیقه. عرض شد روایات این باب به دو بخش کلی تقسیم میشه. در بخش اول اون روایاتی رو خوندیم که دلالت بر وجوب عقیقه داشت. در این زمینه ما 6 روایت رو انتخاب کردیم و خدمت عزیزان تقدیم کردیم. بعد از این بخش اولی این روایات، جلسه گذشته وارد بخش دوم شدیم که روایاتی بود که دلالت بر استحباب عقیقه داشت. در این بخش دوم هم به عنوان نمونه 3 مورد رو انتخاب کردیم و خدمت عزیزان تقدیم شد. در این بخش دوم که روایات مستحبی بود، اون 2 روایتی که ابتدا عرض شد و ازش صحبت شد، از طریق سیاق به استحباب عقیقه دلالت میکرد. به این بحث سیاق که رسیدیم، لابد خاطر رفقا هنوز هست، یه قیل و قالی شد در رابطه با کیفیت سیاق و مسائل مربوط به سیاق، که البته ما یه جواب اجمالی عرض کردیم، ولی بعد چون احساس کردم این مسئله سیاق در اصول خوب و کامل بهش پرداخته نشده، به یک مثال اکتفا نکنیم، چون در جلسه قبل ما در بحث سیاق پاسخی که دادیم در حد یک مثال بهش اکتفا کردیم. به نظرم رسید حالا انشاءالله به فضل خدا، به لطف امام زمان، در این جلسه که ابتدای جلسه هم هستیم و فرصت در اختیارمون هست، یه بحث سیاق رو یه قدری بیشتر ازش صحبت بکنیم، که امیدواریم به لطف امام زمان آقا جانمون علیه السلام یک بار برای همیشه حل بشه. و چون در مواضع مختلف با این مسئله سیاق ما درگیریم، این شبهه دیگه واقعا ریشه کن بشه، بعدها باز دوباره تکرار نشه انشالله. به همین مناسبت در این بحث سیاق چند مطلب رو میخوام محضرتون عرض بکنم. حالا قبل از این مطالب، این تذکر و مقدماتی رو بگم خدمت آقایون، که سیاق هم در علم اصول مورد بحثه، هم در فقه و هم در تفسیر. جایگاه اصلش هم البته علم اصوله، و ولی در علم و اصول باز مستقلن بهش پرداخته نشده، در ذیل مباحث دیگه اومده، یعنی یک نگاه توفیل و قفیلی بهش دارن آقایون اصولی ها. در فقه که موارد کاربردی زیادی داره انصافاً، فقها ها در فقه خیلی جاها برای احکام شرعی از سیاق کمک گرفتن، و در تفسیر هم همینطور، در تفسیر که دیگه باید بگیم الا ما شاء الله، فراوان کافیست که شما به همین تفسیر گرانسنگ و زیقیمت المیزان مراجعه بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فراوان در فراوان در این مباحث تفسیری به سیاق استشهاد کردن، هم سیاق کلمات قرآن، هم سیاق آیات قرآن، هم سیاق جملات، و هم حتی سیاق سور. خیلی حرف آقا، خیلی مطالب مهمیه. تکرار میکنم، مرحوم علامه در المیزان وقتی که از سیاق صحبت میکنن و از این مبحث استفاده میکنن، هم در باب کلمات قرآن که این کلمه در سیاق اون کلمه پس معناش اینه، هم در سیاق جملات، این جمله در سیاق او جمله، پس نمیتونه مقصود سایر زنان پیغمبر بوده باشد، باید مخصوص فقط فلان خانمش بوده باشه. مثال عرض میکنم، به عنوان مثال. هم سیاق آیات، این آیه در سیاق اون آیه است، پس معنا فلان میشود. و هم حتی سیاق سور، چون ما معتقدیم این ترتیب آیات و حتی ترتیب سور توقیفی است و همه به دستور پروردگار بوده که توسط جبرئیل به پیامبر ابلاغ شده و با ابلاغ و دستور پیغمبر اینا همه تنظیم شده است، اینا سلیقه ای نبوده. خب پس جایگاه سیاق مشخص باشه که اصل بسترش در علم اصول، ولی هم در فقه و هم در تفسیر و حتی در بعض از علوم دیگه هم کاربرد داره. خب ما میریم سراغ مباحث اصولی به فضل خدا. به فضل خدا یه چند جملهی در حدی که احساس بکنیم امکان اکتفا بهش هست ازش صحبت بکنیم. چند نکته رو تقدیم میکنم. نکته اول اینه که این سیاق از جهت لغت از ریشه سوق گرفته شده. سیاق از جهت معنای لغوی از سوق گرفته شده. سوق هم به معنای حرکت دادن و حرکت کردن در یک مسیر. دقت کردید که در زبان عربی به راننده میگن سائق. مثلا جناب آقای باقری تو این زیارت های کاروان میگه السائق سد الباب، سد الباب، جناب راننده در اتوبوس رو ببند. به راننده سائق میگن. چرا؟ چون کار راننده همینه که این اتومبیل رو به حرکت در می آورد. پس سیاق از جهت لغوی از سوق گرفته شده. سوق هم یعنی حرکت کردن در یک مسیر. این معنای لغویش که خوب خیلی باش کار نداری. و اما معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی سیاق دقت بفرمایید. یعنی توجه به مناسبات یک کلام یا نظم حاکم در یک کلام برای رسیدن به یک ظهور. بالاخره هر جمله‌ای که منعقد میشه از یک نظمی برخورداره، از یک تناسب و مناسبت‌هایی برخورداره. حالا می‌فرمایند سیاق در اصطلاح علم اصول یعنی همین، توجه به مناسبات یک کلام یا نظم حاکم در یک کلام به چه انگیزه؟ برای رسیدن به ظهور، که بفهمیم این جمله، این کلام میخواد ظهور در چه مطلبی و چه معنایی داشته باشه. این دو تا مطلب. مطلب سوم در همین جا به مناسبت همین تعریف استرش عرض میکنیم که پس معلوم میشود که ریشه سیاق به ظهورات برمیگرده. این خیلی مطلب مهمی شد، ریشه سیاق به ظهورات برمیگرده. اون وقت حجیت ظهورم از قبل صحبت شو کردیم، حجیت ظواهر به بنای عقلا باز خودش برمیگرده. یه بار دیگه تکرار بکنم رفقات دقتشون بیشتر بشه. عرض کردم ریشه سیاق به ظهور برمیگرده، حجیت ظهور و ظواهر خودش به بنای عقلا برمیگرده. پس در واقع یک طوری این مسئله سیاق ختم به بنای عقلا میشه. و اما نکته بعدی باز در همین راستا اینه که بنای عقلا هم در حجیت ظواهر مختص به الفاظ است. عنایت داشته باشید، تکرار میکنم، بنای عقلا در باب ظواهر که دلیل بر حجیت ظواهر است، این اختصاص به ظواهر الفاظ دارد. شما به یه نفر میگی که مثلا من فلانجا شیر دیدم، ظهور کلام در چیه؟ در اینه که این چیزی که دیدی یک حیوان مفترس بوده، ظهور در اینه. اگر بگی که زیدون کل اسد، یه ظهور داره. اگه بگی رأیتو اسدن، یه ظهور دیگه ای داره. و از موارد متعدد و فراوانی که بنای عقلا بر این است، به ظواهر الفاظ استناد بکنن. شما وقتی با دوست و رفیقت صحبت میکنی، هر ظاهری که کلام این آقا داشته باشه به همون استناد میکنه، همون معنا رو میفهمی. اگه یه معنای خلاف ظاهر باشه که ذهن شما بهش منتقل نشه، اون نمیتونه بهش استناد بکنه. بعد میگه ای آقا من مقصودم فلان بود. نه، اون چیزی که خلاف ظاهره، پشت کلمه مخفی شده و به ذهن من مخاطب منتقل نشده، شما حق نداری به او احتجاج بکنی. اونی که میتونی بهش احتجاج و استدلال بکنی همین ظواهر. حالا در حجیت ظواهر این بنای عقلا ریشه و اساس کاره. وقتی این بنای عالم اختصاص به الفاظ دارد، چرا هی دارم تکرار میکنم الفاظ؟ برای اینکه شامل افعال و قرائن و شواهد مقامیه نمیشود. خدا رحمتش میکنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه با یه اصراری در اینجا فرمایش داشتن که بنای عقلا در حجیت ظواهر مختص به ظواهر الفاظه، شامل ظواهر افعال و کردار و قرائن حالیه و مقامیه نمیشود. و اما نکته بعدی که خیلی مهمتر اینه که توی این مسئله سیاق کیفیت استظهار نقش مهمی دارد. و این کیفیت استظهار مثل قضیه متبادرات بین افراد مختلف متفاوته. ببینید آقا اینا رو بیشتر توضیح بدم. الان در بحث تبادر یک کلمه گفته میشه، یه معنای ازش فهمیده میشه، به ذهن خطور میکنه. خب ممکنه شما بگی آقا این کلمه ازش این معنا به ذهن من تبادر کرد، او یکی میگه نه فلان معنای دیگه به ذهن من تبادر کرد. تبادر مختلفه. تو بحث سیاسی هم همینطورا، یکی از این سیاسیون میاد یک خبر سیاسی میده، این طیف یه چی ازش میفهمن، یه چی به ذهنشون تبادر میکنه، او طیف دیگه یه چی دیگه ازش میفهمن، میگن تبادر ما و فهم اون فلان چیز دیگه بود. پس همونطور که در مقوله متبادرات تبادرها مختلفه، در مسئله سیاق هم استظهارات مختلفه. طبیعی هم هست، چون اذهان، ذهنیت ها، مبانی فکری مختلفه، هر کسی یه طور برداشت میکنه. اختلافایی هم که تو مسائل سیاسی پیش میاد دقیقاً به خاطر همینه، نه اینکه فکرها مختلفه، مبانی سیاسی مختلفه. حالا یه مثال اصلا واضح‌تر عرض بکنم، حضرت آقا تو این فرمایشات اخیرش مثلا یه فلان جمله ای رو فرموده، این گروه یه معنا برداشت میکنن، اون گروه یه معنای دیگه برداشت میکنن. چرا تبادر و برداشت ها مختلفه؟ چون اصلا مبانی تفکریشون متفاوته. هر چی مبانی تفکری بیشتر متفاوت باشه، برداشت هایم بیشتر با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. اینجا همین آقا، اینجا در بحث سیاق، وقتی از سیاق این جمله این معنا استظهار میشه، استظهار یعنی چی؟ یعنی برداشت. از سیاق این جمله که معنا استظهار میشه، چون استظهار از قبیل همون بحث تبادرات است، همونطور که در متبادرات اختلاف داریم، در استظهارات هم اختلاف داریم. و یه جمله یک حالا در پایان این مسئله عرض بکنم، از مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که اجتهاد یعنی مذاق امام فهمی. اجتهاد یعنی مذاق امام فهمی، یعنی ذائقه مجتهد به جایی برسه، به یه قدرت و توانایی برسه که بتونه بفهمه مقصود امام چی بوده، درک بکنه واقعا. باز تشبیه بکنم، همه الان هم امام جامعه، ولی یه جامعه وقتی یه چیزی میاد بیان میکنه، چون استظهارها مختلفه، برداشتها مختلفه، تبادرها مختلفه، طبیعتا نتیجه گیری های هم مختلف میشه، هر کسی یه نتیجه گیری میکنه. و از همین جاست که بالاخره چپ و راست مسیرشون با هم دیگه فرق میکنه، او به یه راهی میره یا به یه راه دیگه میره. خب کی به ولی جامعه نزدیکتره؟ اون کسی که ذائقه ولی فقیه رو بهتر درک کرده باشه. این مثالی بود. اینجا باز همینطوره، تو اجتهاد همین آقا، اجتهاد یعنی مذاق امام فهمی، فقیه به جایی برسد که بتونه از ادبیات امام معصوم و حجت خدا بفهمه که حضرت چی میخواسته در اینجا بگه. وقتی این مذاق امام فهمی بستگی به قدرت فهم، توان فهم و مقدار تجربه واقعا همینطوره. او فقیه که 50 سال کار کرده، ایوان یه تجربه و یه فهم دیگری داره تا فقیه که 5 سال تازه تو راه افتاده. باز مثال بزنم، مثل قضیه رانندگی یک آدم با تجربه که 50 سال داره رانندگی میکنه، غیر از او کسیست که بله رانندگی میکنه ولی 1 ساله که افتاده تو جاده، 2 ساله که افتاده تو جاده، تجربه خیلی واقعا نقش داره و دخالت داره. خب چرا اینا رو خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه بفهمیم آقا بالاخره تو مسئله سیاق جان کلامش به هم یه مطلب برمیگرده، بستگی به کیفیت برداشت و استظهار فقیه داره، که این اختلاف در استظهار رو برداشتم برمیگرده به قدرت فقاهت، تجربه ها و یه پشتوانه های این شکلی. ولی اونش که از جهت علمی برای ما مهم بود و مسئله ظهورش بود، که اینو باز دوباره تکرار کردم به عنوان جان کلام و مهمترین قسمت مطلب، تو ذهن رفقا بشینه بمونه. ببینید از آن این فقیه میگه آقا این روایت تو ذهن من ظهور در ای داره، اون یکی میگه نه استظهار من این نیست، برداشت من این نیست، ظهور در فلان داره. خب حالا تو اینجا هم همینطوره واقعا، اون فقهایی که مثل سید مرتضی از این روایات استصحاب، از این روایات استحباب برداشت استحباب نکردن، از سیاق استفاده را نبردن، بالاخره زائقه فقهیشون متفاوت بوده، استظهارشون متفاوت بوده. حالا چرا استظهارا متفاوت میشه حتی تو اصل خودمون؟ من فکر میکنم یک جهتش بر میگرده به اینجا که آدم اول سراغ کدوم روایات بره. خیلی مهمه که آدم تو این روایت باب اول کدوم روایت رو ببینه. اونایی که اول روایات وجوب رو دیدن، ذهنشون با وجوب عقیده درگیر شده و این تو ذهنشون نشسته، وقتی به روایات باب استحباب میرسن دیگه اون ذهنیت قبلی خودشون نشون میده و این طرف رو درگیر میکنه، میگه نکنه که الان این روایات هم که حالا در سیاق موارد مستحبی اومده ولی دلت بر استحباب نکنه، چون از قبل اول روایت باب وجوب رو دیده. بعضا بالعکس اول سراغ روایت باب استحباب رفته، اول ذهنش با اونجا درگیر شده بعد اومده روایت باب وجوب رو دیده. خب خیلی دیگه مسئله براش راحت تره هضم میشه. ولی برای یه عده‌ای هم که واقعا تجربه قوی و بالایی دارن، تجربه آقا اینجا نمیتونیم این کار بکنیم، واقعا براشون فرقی نداره که اول روایت باب وجوب رو ببینن یا روایت باب استحباب رو ببینن. این الحمدلله به اون مزاق امام فهمی رسیده، زائقه امام تو چندشه، میفهمه که حضرت با این لحن که صحبت میکنه چی میخواد بفرمان. خب اینا بالاخره آقا یه سری از مطالبی بود که احساس کردم نیاز برای اذان به صورت خلاصه بیان بکنم که مشخص بشه پایه استدلال ما در این روایت بخش استحباب همین مسئله سیاقه. خب دیگه برگردیم به ادامه بحث فقه خودمون. ما گفتیم نقطه مقابل روایاتی که میگه عقیقه واجبه، چند روایت داریم، طایفه دوم چند روایت داریم که این روایت میفرماد عقیقه مستحب است. سه نمونهشو خوندیم. دو نمونه اول از طریق سیاق دلالت بر استحباب میکرد. چجوری دلالت میکرد؟ در اون روایت حضرت داره اصلا آداب تولد بچه رو توضیح میده، این بچه رو کی نامگذاریش بکنی روز هفتم، کی موهای سرش رو بتراشی روز هفتم، کی به اندازه موهای سر بهش عقیقه صدقه بدی روز هفتم، کی براش عقیقه بکنی روز هفتم. ببین اصلا مقامیه که داره آداب تولد بچه رو بیان میکنه. بعد اینو بذارید آیه ورسجی کنار اون نکته که قبلا عرض کردم، اوامر و نواهی که در بخش آداب میاد محمول بر مندوبات و مکروهات هستن. اوامر و نواهی، اگه امر باشه حمله بر مندوب میشه، نهی باشه حمله بر مکروه میشه. خب بابا اصلا مقام این روایات داره از آداب صحبت میکنه، خود این سیاق به ما میفهمانه حسب تجربه و حضورات که عرض کردم، خود این سیاق حسب تجربه ظهور در این دارد که حضرت داره از بخش مندوبات فرمایش میکنن. فلذا این عقیقه ای هم که در همین کتاب اومده میشه جزء مستحبات. او دو روایت اولی که از طریق سیاق دلالت بر استحباب میکرد، ولی این روایت سوم دیگه بحث سیاق توش مطرح نیست، بحث مفهومه، از طریق مفهوم میخواد دلالت بر استحباب عقیقه بکنه. چجور؟ روایت بیم بیان بودی، یه بار دیگه روایت سوم رو تکرار بکنم خدمت رو، هرچند که روایت رو نوشتید و توضیح هم دادیم ولی چون میخوام جمع بندیش بکنیم یه بار دیگه روایت رو مرور میکنیم. سماعه میگه که سألته، از امام صادق سوال کردم، انا رجلن، سوال کردم از آقا جانمون امام صادق علیه السلام در رابطه با یه آقایی که این آقا لم یعق عنه والده، باباش ازش عقیقه نکرده، باباش براش عقیقه انجام نداده، حتی کبره تا این که خودش بزرگ میشه، چقدر بزرگ میشه؟ حالا یا فکان غلامن شابان، یا در حدی که در حد نوجوانی و اول جوانیش میرسه، او رجلن قد بلن، یا برو بالاتر، نه بلوغ پیدا میکنه، بلوغ هم رد میکنه، میشه 20 سالش 30 سالش. خلاصه این آقایی که الان یا به سن بلوغ رسیده یا بلوغ رو هم رد کرده، تازه فهمیده که بابایه براش عقیقه انجام نداده. اون وقت حضرت گوی از حضرت سوال میکنه که الان چی کار بکنه، تکلیفش چیه؟ حضرت بهش جواب فرمودن که اذا بحی قنه، اگر برای این بچه قبلا در روز عید قربان به نیتش قربونی شده باشه. یعنی چی به نیتش قربونی شده باشه؟ یعنی از طرف ای قربونی انجام شده باشه. مثل بحث صدقه دیگه، شما گاهی که صدقه میدی که بهترین روش صدقه همینه، میگی اینا از طرف امام زمان به نیت سلامتی امام زمان صدقه میدن. یا تو حتی قربونی هم همینطوره، ذبح گوسفند، این گوسفند رو به نیت سلامتی امام زمان ذبح میکنیم، فلان کار رو به نیت فلان کس انجام میدیم. مقصود همینه، اینجا هم همینطوره. اذا زحی عنه، یعنی اگر بابای این بچه قبلا در یه عید قربانی یه قربونی کرده، گفته این قربونی امسال من از طرف حسن آقا، از طرف حسین آقا، از طرف زهرا خانوم، اگر در یه عید قربانی از طرف او و به نیابت او قربونی شده باشد، یا اینکه نه زح الولد عن نفسه، خود همین آقایی که امروز فهمیده باباش براش عقیقه نکرده، اتفاقا پارسال خودش از طرف خودش یه قربونی کرد، به عنوان خودش و از طرف خودش یه قربونی انجام داد. اگر اینطوری بوده باشد که در یک عید قربانی یک قربانی انجام شده باشد از طرف این آقا، فقط اجزع عنه عقیقته، همین قربونی از عقیده دیگه براش کفایت میکنه. حالا که فهمیده در دوران بچگی بابای براش عقیقه نکرده، این قربونی جای اون عقیقه رو پر میکنه. خب این روایت چجوری میخواد دلالت بر استحباب عقیقه بکنه؟ اصلا چه ربطی داره؟ بله ربطش همینه که قربونی که در اینجا داره ازش صحبت میکنه، قربونی مستحبی روز عید قربانه که چقدر هم مستحبه. فرمود اگه کسی در روز عید قربان قربونی بکنه، اولین قطره خونی که از این ذبیحه، از این گاو و گوسفند و شتر رو زمین میریزه، اولین قطره خون که روش رو زمین، تمام گناهان صاحب قربانی رو پاک میکنه، تمام گناهاش صاف میشه، پاک میشه. اینقدر توصیه شده. حالا این قربونی مستحبه، قربونی روز عید قربانه که اختصاص به افرادی که از سال قبل حاجی بودن هم نداره، چون در عرف عوام ما میگن روز عید قربان کسایی باز قربونی میکنه که سال قبل حج مشرف شدن. بعد آقا میگه من که حج نرفتم، پس این استحباب برام نیست. نه واقعی ادوار گفت، اون قربونی مستحبه در روز عید قربان برای همه هست، چه حج رفته چه نرفته باشه. حالا یکی ممکنه بگه از کجا ثابت میکنه که این قربونی واجب در مناسک حج نیست؟ میگیم اولا اصلا لحن این خطاب عبای از این معنا داره، چون مربوط به آداب بین ولد و والده، ربطی به مناسک حج نداره. این اولا خود مقام قرینه مهمی است. غیر از این قرینه مقامیه، اصلا اون قربونی که در باب حج و مناسک حج ازش صحبت میشه که واجبه، به اضحیه ازش تعبیر نمیشه، به هدیه ازش تعبیر میکنن، که شاهدش هم در آیه 196 سوره بقره داریم که شاید خدمتون عرض میکنیم. پس آقا ما اینجا خیالمون راحته و قرص و محکمه، مطمئنیم که این قربانی واجب نیست، قربانی قطعا مستحبه. و حضرت میفرماید این بچه که قبلا براش قربانی، آقایی که قبلا تو بچه براش عقیقه نکردن، اگر قربانی کرده باشن، اون قربانی روز عید قربان جای عقیقه رو پر میکنه. خب این دیگه کد روشنی که پس این عقیقه قطعا مستحبه. چرا مستحبه؟ چون امر مستحبی که جایگزین شده، یعنی چون عقیق قربانی که جایگزین شده اونم مستحبه، مستحب جای مستحب رو میگیره. اگه واجب باشه مستحب جای واجب رو پر نمی کند. جلسه قبل هم مثال زدم، اگه کسی شب گذشته 100 بار نماز شب خونده باشد، 100 بار، بعد بگه آقا من که 100 تا نماز شب خوندم دیگه حال ندارم نماز صبح، یکی از اون نماز شبام یا همه اون نماز شبام به جای نماز صبح، میشه آقا؟ امکان داره؟ اصلا مناتن و مبناءن این کار امکان ندارد. دقت بفرمایید، مناتن و مبناءن این کار نشدنیه، مگر البته این مگر و اگر است که کشتنش رو سبز نشد، مگر و اگر در جایی که نص خاص میاد که خود شعاره بگه آقا من در فلانجا این رو میپذیرم. خب حالا نص که دیگه اصلا بسش جداست، استثناء در همه جا هست، تنصیص در همه جا هست، ولی از بحث ما خارجه. اونی که ما رو مبنا داریم بحث میکنیم به حسب ملاک و قاعده و مبنا اصلا مستحب نمیتونی جای وجود رو بکنه، امکان نداره. پس از اینجا از این قرینه که این قربانی مستحبه نتیجه گیری میکنه که عقیقش هم مستحبه. چرا؟ چون قربانی آمده جای عقیقه رو پر کرده. اینم سومین دلیل که جلسه قبل گفتیم، ولی چون احساس کردم این همه احتیاج به توضیح و تکرار داره باز این جلسه هم براش وقت گذاشتیم. اینو بذارم سریعتر دیگه توضیحات رو یادداشت بفرمایید تا انشالله بتونیم ادامه بحث رو پیش بریم به لطف خدا. ظهور این روایت هم در استحباب و ترخیص در عقیقه روشن است، چرا که برای عقیقه جایگزینی معرفی شده است که آن جایگزین یک عمل مستحب می باشد و آن عبارت است از قربانی در روز عید قربان برای عموم مسلمین که قطعا مستحب است و این قربانی به عنوان بدل قرار گرفته، فلذا معلوم می شود که مبدل منه آن هم باید مستحب باشد، چرا که طبق قاعده بدل و مبدل منه در حکم یکسان و مشترک هستند. اینو قبلا حتی تو ادبیاتم خوندید دیگه، بدل و مبدل من در حکم یکسانه، در اینجا هم همینطور و همینطور طبق قاعده مناتن و مبناءن عمل مستحب نمیتواند جایگزین عمل واجب شمه. که چی؟ که حاضر اول کلام نه. فلذا اگر کسی 100 بار هم نماز شب بخوانه، جای یک نماز صبح را پا پر نمی کند. بنابراین در ما نحن فی هم که قربانی جای عقیقه را گرفته است، معلوم می شود که عقیقه هم مثل خود قربانی مستحب است. اصلا غیر از این حرف عرض کردم، ما اصلا به مبانی که رجوع میکنیم، به جایگاه واجب و مستحب که رجوع میکنیم، اصلا به حسب جایگاه مبانی کار امکان ندارد. واجب چیزیست که شارع به ترکش راضی نیست، در واجب امریست که شارع ترخیص نداده است، واجب رو برای واجب میگه. مستحب چیه؟ مستحب چیزی که شارع به ترکش هم راضیه ولی در فعلش تحسیس و ترغیب صورت گرفته شده است. این مبنای این جایگاه واجب و مستحب، وقتی اصلا جوهره واجب اینه، جوهره مستحب اونطوریه، اصلا دو سنخ متضاد هستن، چجوری میتونیم ما به جای امر واجب امر مستحب رو بنشینیم؟ عرض کردم مگر خود شارع استثنا در جایی بخواد تنسیس بکنه که اون استثنا و بحثش جداست. جان والا منظور شما رو که من متوجه نشدم، ولی هر کار که بکنیم ما به منات و مبنا وقتی رجوع میکنیم، اصلا اون مبنا به ما اجازه نمیده این کار رو بکنیم. نه اشتباه همینه دیگه. نه اشتباه دقیقا از همینجا صورت میگیره. مستحب هم توش مصلحت وجود داره. خب باریکلا، خب باریکلا، نه دیگه، نه اینا رو دیگه نفهم. نه شما باید به جایی برسی که باید بتونی مبتلان من رو برداری بدل جایگزین بکنی. اصلا بدل برای همین بدل میشه. اون وقتی این جواز ترک و ترخیص ترک داری، چجوری ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ عرض کنم مگر ترخیص از طرف خود شارع بیاد، خود شارع جای استثنان اذن بده، او بحثش شداست. بله بحث مبنی اصلا دو تا چارتایی بابا. خب این سال آخرم بنویسید، اینم نمونه. سوال: از کجا معلوم می شود قربانی در این روایت قربانی حج واجب نیست بلکه قربانی مستحبی است؟ پاسخ: مخصوصا در این مقام که خیلی روشن است که مقصود قربانی مستحب است. چرا که در مقام رابطه ولد و والد سخن میگوید، در رابطه بین ولد و والد سخن میگوید و ربطی به مناسک حج ندارد. اصلا خدا مقام نشون میده که داستان مربوط به آداب تولده، نه که برای مناسک حج باشد. یه اولا، ثانیا مضافه بر آن که قربانی واجب حج به هدیه تعبیر می شود، نه به اضحیه. دیگه نرخ شعباسیه، همه جا می دونن. هر وقت اضحیه شد یعنی قربانی مستحبی، هر وقت حد شد یعنی قربانی واجب مناسک حج. کما دل علیه کما دل علیه آیه 196 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. شاید مثال اینجاست، فما استيسر من الهدي، هرگاه که ایمن شدید و فارغ از عمره شدید به حج بپردازید و هر چی که میسر برایتون شد قربانی بکنید. این حد یعنی قربانی، قربانی واجب مثل اینجا که ازش به حد تعبیر شده، ولی توی رواتی که ما میخونیم تعبیر حد یه در کار نیست، تعبیر اضحیه در کاره که اضحیه مربوط به قربانه های مستحبی است، هدی مربوط به قربانه های واجب است. خب الحمدلله این بحث روایت سوم هم به پایان رسید، البته وقتی درس فقهمون رد شد. قبل از اینکه بحث تفسیر رو تقدیم بکنیم، با توجه به این عقب نشینی اذان مغرب که خب خیلی زیاد عقب نشینی صورت گرفته و واقعا فرصت ما هم ضیق شده، انشالله به فضل خدا، به فضل خدا از فردا درس ما هم یک روب عقب نشینی میکنه. یعنی ما این روزه از ساعت 5 فقه رو شروع میکردیم، انشالله به لطف خدا از فردا یک روب به 5 شروع میکنیم. البته درس اصول قبلی هم همینطور یک روب عقب نشینی کرده که انشالله تناسب برقرار باشه انشالله. الحمدلله رب العالمین.